الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه خدا را شاکریم که ماه مبارک رمضان رو درک کردیم و این عنایت رو فرمود اجازه داد باز بتوانیم دور هم جمع شویم و انشاءالله جبران کاستی ها و کمکاری های گذشته بشود و بتوانیم از عنایات خاصه حضرت حق و از برکات ویژه این ماه همگی برخوردار شویم انشاءالله و امیدوارم که این سال جدید هم که با تقریبا ماه رمضان آغاز شد و با توجه به ناله و انابه و توبه و استغفار و در خانه خدا رفتن تلیعه‌ای برای عنایات خاصه حضرت حق برای همه شیعیان عالم و بشریت به ویژه این مملکت باشه انشاءالله ما سه شب جمعه داریم در ماه مبارک رمضان که این بحثی که الان میخوام عرض بکنم در این سه شب جمعه با هم ادامه خواهیم داد چون شبهای قدر و شب نیمه که به مناسبت امام مجتبی است خب بحث خاص خودش رو میطلبد این سه شب جمعه رو من فرازی از دعای امام جواد علیه السلام به عنوان دعای شب اول ماه مبارک رمضان که مرحوم عاشق عباس قمی در مفاتیح بعد از اینکه آداب مشترک ماه رمضان و دعاهای روز رو بیان میکند اعمال سحر و دعای ابو حمزه و غیره بعد به عنوان دعاهای خاصی که برای وقتهای خاص ماه رمضان مطرح شده دعای شب اول ماه مبارک رمضان از امام جواد علیه السلام در این دعا دو سه خط اول خب بحث حمد الهی است و درود بر پیامبر و آل و اون مقدماتی که همیشه در همه ادعیه معصومین علیهم السلام داشتند و به ما یاد دادن ولی به عنوان اولین درخواست در شبی که حالا هلال ماه رمضان رؤیت شده، فردا صبح به عنوان اولین روز ماه رمضان است و قرار ما برای روزه و عبادت خاص آماده بشیم. امام معصوم، امام جواد علیه السلام، شب اول ماه رمضان حالا داره با خدا سخن میگه. ببینید از خدا چه میخواد. این فکر منو خیلی به خودش مشغول کرد و گفتم حیفه که بحثی در این رابطه با هم نداشته باشیم. امام علیه السلام بعد از اون که حمد الهی میکنند و درود بر پیامبر و آل، از خدا این گونه درخواست میکنند: اللهم اجعلنا، خدایا ما رو قرار بده، ممن، از جمله کسانی که نوا فعمل، نیت کردند و عمل نمودن. اول دو نکته، نیت و عمل. ولا تجعلنا، خدایا قرار نده ما را، ممن، از کسانی که شقی فکسل، شقاوت فرزیدن، تنبلی، کسالت، بیحالی، بیرقبتی، بیتلاشی داشتن. ولا ممن هو علا غیر عمل یتکل، و خدایا ما را از جمله اون کسانی قرار نده که به غیر عمل متکی باشن، یعنی خیال کنن بدون کار، بدون زحمت، بدون تلاش، بدون حرکت و فعالیت قرار به جایی برسن. خب اولین نکته رو تأکید میکنم، امام معصوم در شب اول ماه مبارک رمضان در واقع اولین درخواست از خداست. چی میخواد؟ خدایا منو از اونهایی قرار بده که نوا فعمل، نیت کردن و عمل نمودن. حالا بحث نیت رو کار دارم، فعلا در رابطه با عملش یه مقداری توضیح عرض کنم. اگر خدا توفیق بده، گرچه در سه جلسه خیلی مشکله، ولی بحث‌های بسیار مهمی رو ما در آیات و روایات در این رابطه داریم که خیلی حساسه، به ویژه برای ماها که انشاءالله بنا داریم در ماه مبارک رمضان در خودسازی بکوشیم، جبران کاستی‌های گذشته رو بکنیم و انشاءالله تحولی پیدا کنیم و تعالی داشته باشیم. امام علیه السلام زمنی که میفرمایند، یعنی از خدا درخواست میکنند، خدایا منو از اونهایی قرار بده که نیت کرد و عمل نمود، میگه از اونهایی نباشم که شقاوت ورزید، تنبل و بیحال شد. پس عمل با نیت در ارتباطه. تنبلی و بیحالی و سستی به شقاوت مربوط میشه. یعنی چی؟ و منو از اونهایی قرار نده که خیال کنم بدون عمل و تلاش قرار به جایی برسم. ما وقتی به آیات قرآن کریم توجه میکنیم که من دو نمونشو همه تون شنیدید و حفظید و آگاهید، فقط برای تذکر عرض میکنم، دو نمونشو از قرآن اشاره میکنم در جلسه امشب و روایاتی رو هم از معصومین علیهم السلام که اگر قرار است به جایی برسیم، در مرحله اول باید توجه داشته باشیم که باید عامل باشیم، باید تلاش کنیم. با تنبلی و بیحالی و تنها آرزو کردن به جایی انسان نائل نمی شود. یک، در قرآن کریم سوره مبارکه انعام آیه 132، ولکلن درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما تعملون. ولکلن درجات، هر کسی، هر گروهی، هر دسته ای یا هر انسانی به هر درجه یا درجاتی که قرار نائل شود به جهت مما عملوا، به خاطر کارهایی است که کرده، چه اعمالی داشتن که بر مبنای اون اعمال با اون درجات نائل آمدن. و ما ربک بغافل عما تعملون، شما خیال نکنید که پروردگار عالم نسبت به عمل شما غافل است و توجه نداره که چه کار دارید میکنید. آیا ماه رمضان آمد و رفت؟ آیا شبهای قدر آمد و رفت؟ آیا حلول سال جدید شد و سال قبل رفت و سال بعد تحولی، دگرگونی، تغییری در رفتار ما، کردار ما؟ یا نگاهی به گذشته بکنیم، اعمالی داشتیم، حرکاتی داشتیم، جبران کاستی‌های قبلی رو کردیم یا نه؟ و ما ربک بغافل اما تعملون، خداوند غافل نیست از اون که چه می کنید و رفتار و کردار شما چگونه است. این یک آیه به عنوان یک شاهد به صورت کلی. در سوره مبارکه نجم آیه 39 این آیه رو قطعا همه حفظید و مشهور است: لیس للانسان الا ما سعا. انسان جز در مبنای اون سعی و تلاش و کوشش و جدیتی که داشته و دارد چیز دیگری براش نیست. یعنی اگر قراره به جایی برسیم باید ببینیم چگونه سعی کردیم و چه تلاشی داشتیم. اما نکته بسیار مهم اینه که شما وقتی در همین قرآن کریم نگاه میکنید، زمنی که مثل این دعایه، حالا آیات دیگری هم در این رابطه هست که اونام یه نکته های خیلی ظریفی داره، انشالله در جلسات بعد بهش میپردازیم، اما به صورت کلی با توجه به همین دعایهی که دقت فرمودید، اگر قراره بر مبنای عمل ما به جایی برسیم، خب چرا در سوره مبارکه کهف آیه 103 و 104 میفرماید هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا؟ آیا شما رو آگاه بکنم به کسانی که زیانبارترین کارها را دارن، عمل دارن ولی عملشون نه تنها عمل ثمر بخش نیست، کمال بخش نیست، عمل باعث بیچارگی و سرمایه از دست دادن و خسارت عمله، ولی عملی که آثار نداره. خب باید عمل داشت، اما میگه هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، به بدترین و زیانبارترین کارها، کارهایی که کار عمله ولی این عمل عمل زیانباریست و سودبخش نیست. همون گونه که امیرالمؤمنین علیه السلام هم در نهج البلاغه، شما دو تا کار بسیار عجیبی که ما در فرهنگ دینیمون خیلی هم باید روش حساب کنیم و این کارا قرار ما رو به جایی برسونه، یکی نماز یکی روزه، چیزای دیگه هم هست، ولی امیرالمؤمنین راجع به این هر دوتا، کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر والعنا، کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظما، چه بسا شب زنده دارانی که نصف شب پا شده، نماز شب میخونه، راز و نیاز میکنه، با خدا سوز و گداز داره، ولی امیرالمؤمنین میفرماید چه بسا شب زنده دارانی که قیامشون، قعودشون، نمازشون، شب زنده داریشون جز زحمت بیداری شب هیچی دیگه براشون نداره. یا للعجب، کم من صائمن، چه بسا روزه دارانی که روزه یکی از عالی ترین عبادت هاست که خدا فرمود جزاش خود منم، اما فرمود چه بسا روزه دارانی که از روزه جز تشنگی و گرسنگی چیز دیگه براشون نمونده. خب این چیه؟ همونطوری که قرآن کریم هم فرمود ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. خب نماز که عمله، پس چرا وای بر اینا؟ اینجا اگر دقت بکنید امام جواد علیه السلام عملی را که در ماه رمضان شب اول ماه از خداوند داره درخواست میکنه، قبل از عمل میگه نیت نوا. شما در دعای مکارم الاخلاق از امام سجاد علیه السلام دعای بیستم صحیفه سجادیه است، چون این دعا در مکرمت اخلاقی و ارزش‌های والای اخلاقی است، اسمش هم گذاشتن دعای مکارم الاخلاق. امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق ببینید شروعش بعد از صلوات بر پیامبر و آل، اللهم بله بلغ به ایمانی اکمل الایمان، وجعل یقینی افضل الیقین، وانته به نیتی الى احسن نیات و به عملی الى احسن الاعمال. ما سه جور عمل داریم: عمل قبیح، عمل حسن، عمل احسن. امام در دعای مکارم الاخلاق از خداوند احسن اعمال رو میخواد، ولی برای رسیدن به احسن اعمال فرمود خدایا وانته به نیتی الى احسن نیات، خدایا برسان، منتهی کن، بکشون نیت منو، سوق بده به اونجایی که احسن نیات باشد. با توجه به سه گونه نیت، ببخشید سه گونه عمل، سه گونه نیت مطرح میشه: نیت قبیح، نیت حسن، نیت احسن. بر مبنای نیت قبیح عمل قبیح، بر مبنای نیت حسن عمل حسن، بر مبنای نیت احسن عمل حسن. این نیت احسن رو در روایات ما مثل در دعای مکارم الاخلاق و برخی روایات دیگر فرمودن احسن نیات، در اون دعای معروف امام زمان علیه الصلاه و السلام که اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه، اونجا فرمود و صدق النیه، نیت صادق. این نیت صادق یا صدق نیت همون احسن نیاته. حالا این چیه؟ من قبل از این که این سه تا نیت رو بخوام توضیح بدم که سه تا عملی که از این سه تا نیت برمیخیزه و این که امام جواد از خدا میخواد خدایا واجعلنا ممن نوا فعمل، نیت کند و عمل کند، خب معلومه که عمل اختیاری انسان که بی نیت نمیشه، ولی با توجه به این قرائنی که در روایات دیگر داریم و در آیات هم اشاره میشه، یعنی نیت ما به اون مرحله ارزنده برسه. حالا چه کنیم اون نیت رو داشته باشیم؟ نماز میخونیم، روزه میگیریم، شب زنده داری داریم، انشاءالله شبهای قدر با توجه در مسیر الهی و اون بندگی خاص، اما با چه پشتوانه عملی داریم این اعمال رو انجام میدیم که اون نتیجه ای که قرار عائد ما بشود آیا با اون نتیجه برسیم یا نه؟ کلمه نوا که ریشه نیت هست در زبان عربی یه تعبیر خیلی قشنگی شده به معنی هسته گیاهه، هسته خرما، هسته هلو، هسته یه میوه دیگه، اونو میگن نوا. این هسته، الان شما یه گردو دارید یا یه دونه خرما دارید، اونی که قرار درخت خرما بشود اون هستشه. اگرچه آب مؤثره، خاک مؤثره، هوا مؤثره، ولی اگر هسته هسته خراب و فاسدی باشد، آب و هوا و خاک به شما یه درخت باربر خوب شادابی تحویل خواهد داد؟ هسته باید سالم باشه. و لذا کسانی که در کار کشاورزیان معمولا این توجه رو دارن که بذر خوب رو انتخاب کنن. حالا که داریم زحمت میکشیم این زمین رو معطل میکنیم، حالا که داریم آب رو در اینجا ما مصرف میکنیم، از هوا استفاده میکنیم، سمپاشی داریم، کود دادن داریم و و، چه بذریست که قراره چی بشه؟ حالا که ما ماه رمضان روزه میگیریم، حالا که پا میشیم اذان صبح انشالله اول وقت نماز بخونیم، تو ماه رمضان شبها سوزی، گدازی، رازی، آهی، اشکی، در خانه خدا رفتنی، قرآن خوندن، اینا اعماله، ولی این اعمال به منزله کار کشاورزیست که اون هسته ای که قرار رشد کند، اون هسته هسته چه درختی است، بذر چه نوع اعمالی است، اون میشه نیت. و لذا نوا گفتن، نیت گفتن. حالا که این بذر اگر خراب آب و کود و کشاورزی هدر می رود، اگر نیت خراب است یه ما روزه هدر میره، اگر نیت خراب است شب زنداری ها ثمر نمی بخشد. امام زمان روحی له الفدا تو دعاش میگه و صدق نیه، خدایا صدق نیت رو میخوام، یعنی نیت نیت صادقانه باشه. حالا برای اینکه یه مقداری این روشن بشه اجازه بدید من این سه مرحله رو اول در نیت و در عمل یه توضیح مختصری عرض کنم، اون وقت ببینید روایات در این زمینه به ما چی یاد میده. ببینید ما وقتی که اعمالمون رو بررسی میکنیم در یه دستبندی کلی اولیه ما دو جور عمل داریم. عمل جبری، خب عمل جبری نیت مطرح نیست چون در اختیار من نیست، بنده الان چه بخوام چه نخوام طبق مشیت الهی خون تو رگهای من جریان داره، قلب من با یه ضربان خاصی قراره بزنه، یه سری کارهای بدنی داره خودش صورت میگیره، این نظام عالم داره برای اینا که ما درو دخالتی نداریم، لذا به من بگن به چه نیت و انگیزه خون تو رگهاتون جاریه، میگم این دست من نیست، این که خداوند بر مبنای لطف و عنایت الهی نظام داره ادامه پیدا میکنه، اینا رو میذاریم کنار. اعمالی که به اختیار خودمون ما انجام میدیم اینا قطعا انگیزه مطرحه. چرا این کار رو میکنی؟ بر چه مبنا؟ چه خواسته ای داری؟ تعبیر لغوی فارسی ما ها میشه انگیزه، تعبیر شرعی دینیش میشه نیت. با چه نیتی داری این کار انجام میدی؟ در دستبندی کلی میگن سه تا نیت میتونه باشه. یک قبیح، نیت بد. مثلا بنده روزه میگیرم، صدقه میدم، حتی کارهای خوب دارم عرض میکنم علی الظاهر، روزه میگیرم، نماز میکنم، عبادت میکنم، یه سری فرض کنید خیرات انجام میدم، ولی نیتم ریا و تظاهره. خب این قبیحه، این نیت غلطه. وقتی نیت غلطه مثل اون هسته میوه ایست که غلطه. آقا جلسه میرم، به چه انگیزه ای؟ لذا خیلی اینجا حساس میشه بحث خلوص، نیت خالص برای خدا بودن انقدر ارزنده است، انقدر ارزنده است که اگر انسان شب و روز به در خانه خدا ناله بزنه که خدایا کمکم کن تا بتوانم من این انگیزه اعمالم را با اون صورتی، تازه حسن نه، برم بالاتر احسنش بکنم که احسن اعمال باشه. ببینید تکرار میکنم تو دعای مکارم الاخلاق، ونته به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. خدایا کمکم کن برس نیت من منتهی بشه به اونجایی که نیت احسن باشه. اگر من ولو کارهایی که به ظاهر عبادت است ولی انگیزه من ریاس نه، حالا حساستر از این بگم، تو روایات خیلی جای نگرانیه، میگه اگر شما عملی انجام دادید این عمل تمامش جنبه شرعی دینی عبادی اینها داشته باشه ولی در ذهنتون بگذر برای این که مردم خوششون بیاد، این نیت قبیحه. تو ذهنتون خطور کنه که از من تعریف کنن، من این جلسه میرم برای این که برای من یه منفعت دنیوی داشته باشه، من با فلانی رفیق میشم، یه وقت آقا دست یک عالم ربانی رو میبوسین به جهت این که خداییست، خدا دوست داره شما با بندگان برجسته الهی در ارتباط باشید، اما با یک لطایف الهیف و نقشه هایی با یک مردان الهی طرح دوستی میریزم به جهت این که یه منافعی گیرم بیاد، این نیت قبیحه. لذا این عمل هیچ ارزشی نداره بلکه آثار سو داره. روایات رو میخونم، نه این که من از خودم بگم، عیناً در روایات اینها آمده و ذکر شده. لذا اگر نیت این باشد که جز رضای خدا هر کاری، چه نماز است، چه روزه است، چه حج رفتن است، چه صدقه دادن است، چه دست بیچارگان را گرفتن است، چه و چه و چه. اگر نیت غیر از خدایی شد، نیت قبیحه، این نیت ارزنده نیست، لذا اعمال این چنانی ثمری ندارد. مگه نگفتن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ مگه نگفتن الصلاة معراج المؤمن؟ خب چرا 60-70 سال من بدبخت نماز میخونم عروجی ندارم؟ چرا نماز میخونم ولی مگه غیبت فحشا نیست؟ از غیبت جدا نمیشم. مگر حسادت فحشا نیست؟ پس چرا من نماز میخونم؟ حسادت من از بین نرفته. این نماز عملی نیست که با نیت الهی شروع شده باشد که اون آثار رو در من ایجاد کنه. عرض کردم اگر آب گوارا، هوای سالم، خاک سالم، کشاورزی اصولی، ولی بذر خرابه، این هسته‌ای نیست که بتواند یه درخت بارور مثمر ثمر شادابی شود. پس یک، متوجه باشیم نیت ما قبیح نباشد. بیایم جلوتر، نیت حسن. نیت حسن چیه؟ خدایا من این کار رو انجام میدم که بهشت تو بیام. بده؟ نه، خوبه. خدا هم گفته اگر این کارا رو کردید بهتون بهشت میدم. یا خدایا نیتم اینه که جهنم تو رو نرم. اب نداره، خوبه. ولی این احسنه؟ نه، مگه از این بالاتر نیست؟ چون قبلا اینا رو توضیح دادم، فقط اشاره میکنم، میخوام ادامهش رو بحث کنم. فقط یه اشاره میکنم تحت این عنوان، من اگر نماز میخوانم، روزه میگیرم، خدا خدا میکنم برای اینکه بهشت به من بدن، بهشت را از خود خدا چی دیدم؟ بالاتر دیدم. یعنی خدا را وسیله قرار میدم برای به بهشت رسیدن. و حال اینکه بالاترین چیزی که برای بندگان برجسته الهی قرار مطرح باشه خود خداست. شما هر شب جمعه تو دعای کمیل خوندید یا غایت آمال العارفین، غایت آمال، عمل با الف یعنی آرزو، اونی که تمنی میکنی، آرزو میکنی، میخوای. آمال جمعش، غایت سرانجام و اون بالاترین مرحلهش. بالاترین مرحله خواسته و آرزوی یک انسان با معرفت خود خداست. تو دعای جوشن کبیرم ان شاء الله با معرفت شبهای قدر خواهید خوند، اونجا هم توجه پیدا میکنید که چی میگه. میگه نهایت مقصود، غایت مقصود توی خودت. پس این نیت حسن احسن نیست. نیت احسن چیز خود خدا، خود خدا لا غیر. اگر توانستیم در دنیای ذهن و اندیشمون مرحله ای که قرار نیت عمل داشته باشیم بگیم خدایا مردم تعریف کردن یا تکذیب کردن واقعا برامون فرق نکنه، حتی گاهی عکسش، مثلا بعضیا میگن آقا از ما که تعریف نمیکنن، ما رو که تحویل نمیگیرن، پس برای چی دیگه این کارو بکنیم؟ این که خیلی بد. اون طرفشم نمیخوام توی این کارا وارد بشم چون تعریف میکنن از من، دور بر میدارم، اینم بده. پس معلومه من هم تعریف مردم برام مطرحه، هم تکذیب مردم برام مطرحه. به کجا برسم؟ به اونجا برسم که بگم خدایا نه تعریف در من اثر میکند نه تکذیب. یه حدیثی دیدم تو همین تعطیلات نوروزی، دنبال یه سری روایات میگشتم، به این حدیث برخورد کردم. انشاءالله اینو میخوام شبای آخر ماه رمضان روش تأکید کنم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. فرمود امیرالمومنین علیه السلام، فرمود از همه بیشتر مکفر پیغمبره. مکفر یعنی چی؟ یعنی مورد کفران قرار گرفتن، یعنی قدرش رو نشناختن، در مقابلش کفران نعمت کردن. این همه پیغمبر زحمت کشید، خب هنوز آب غسلش خشک نشده بود، با دخترش چه کردن، با دامادش چه کردن، سفارشاشو چه کار کردن و ها کذا. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، روایت عجیبی است، از همه بیشتر مکفر پیغمبره. قدرش ندانستن، زحماتش رو قدردانی نکردن، سپاسگزار پیغمبر نبودن. بعد از پیغمبر از همه بیشتر مکفر من علی ابن ابی طالبم. قدر منو ندانستن، خون به دلم کردن. در مقابل این همه خدمتی که به امت اسلامی کردم با من چه کردن؟ 25 سال منو خانه نشین کردن، بعدش هم که دیگه با اهل بیت چه کردن؟ فرمود بعد از پیامبر و من و اهل بیتم مؤمنین راستین مکفرن. حالا ادامش عجیبه. مؤمنین راستین مکفرن. چرا؟ خب به یه جهتش که خب پیرو به پیغمبر و ائمه دیگه، بالاخره وقتی پیغمبر قدرش رو نمیدونن، امیرالمؤمنین رو در مقابلش ناسپاسی میکنن، خب مؤمنین هم معلومه که نسبت به اینها ناسپاسی میشه. اما مهم اینجاست، الله اکبر، از این ریزکاری های اخلاقی در دستورات دینی ما. فرمود مؤمنین را چون خدا دوست دارد مکفر قرار میدهد که اونها به خاطر سپاسگزاری مردم کار خیر خودشون رو ادامه ندن، بگن خدایا هرچه هم ناسپاسی میکنن ما کار خیر رو ادامه میدیم چون تو میخوای. یعنی چی؟ یعنی با مکفر شدن، دست از وظیفه بر نداشتن، مقام خلوص در نیت تقویت می شود. یعنی این کلاس تربیته. دیدم یه شاعر عارف معاصر این معنا رو مثل که فهمیده تو شعرش آورده. من تو شعر او دیده بودم که گفته بود ز مردم تا گرانجانی بدیدم به القاعات صبوحی رسیدم. این شعر رو من قبل از این حدیث خونده بودم، ولی وقتی چشمم به این حدیث خورد دیدم عجب، پس اون بنده خدا به این روایت توجه داشته، گفته ز مردم تا گرانجانی بدیدم به القاعات صبوحی رسیدم. یعنی گرانجانی بدیدم، بیوفایی دیدم، ولی در من تأثیری نگذاشت. چرا؟ چون اگر نیت خداست، به به مردم و اه اه مردم باید اثر کنه؟ نباید اثر کنه، کار خودشو انجام بده. خدا بر علو درجات مرد الهی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بیفزاید، جلد اول المیزان در آمد. این مرد خدا به این نتیجه رسید الان حوزه علمیه قم باید یه تفسیر بده بیرون و باید عظمت و حوزه علمیه شیعه در دنیا بدرخشه. و واقعا هم المیزان چه قوغایی در کشورهای عربی کرد و ایشون هم به زبان عربی نوشت. خب جلد اول المیزان در آمد. قشنیون و سطیها و حسودها و غیره که همیشه هستن، و به قول مرحوم استاد مطهری میفرمودیم ماشین دودیایی که از میدون شوش به حضرت عبدالعظیم میرفت، که گفت این وقتی که آورده بودن تا اونجا باستاده بود، همه می اومدن نگاه میکردن قشنگ، تا راه میافتاد بچه‌ها سنگ میزدن. میگم انگار هر کی راه بیفته با سنگش بزنن. لذا حالا یه جفت تفسیر در اومده، ارزنده، مفید، آبروی حوزه شیعه است. فحش بر علیه علامه طباطبایی و ردیه نویسی شروع شد. یکی از طلبه‌های جوانی که قرار بود زیر نظر مرحوم علامه طباطبایی راجع به این المیزان کار بکنه، آمده بود خدمت مرحوم علامه، مثلا عصرها یه ساعتی کار داشتن، با حرص و جوش و برو آقا ببینید فوش میدن، تهمت میزنن، چنین میگن. گفت مرحوم علامه، گفت تمام شد آقا. خب آقا اونا کار خودشونو میکنن، ما هم کار خودمونو بکنیم، چیکار داری؟ بشین کارمونو بکنیم. مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه، چه مرد عجیبی. گفتن که ببخشید مرحوم چیز همدانی، گفت که رفته بود توی مجلس روزه نجف توی یه هیئتی، استکانش آب کشیدن، گفتن ایشون عارفه و نجس. شاگردا ملا حسین قلی همدانی، کربلا مشرف شدید انشاءالله، روبروی زری سمت غربی روبه قبله وای میسی، دست راست اون حجره، سنگ اونجا قبرش مشخصه، حتما برید سر قبرش، مرد بزرگیست. ملا حسین قلی همدانی رفته تو مجلس روزه نشسته، استکانش آب کشیدن به عنوان توحید. شاگردا بهشون برخورد، به استاد گفتن استاد به شما توهین میکنن، نرید. فرمود اونا وظیفه خودشون عمل میکنن، ما وظیفه خودمون رو باید عمل کنیم. روح باید بزرگ باشه. آقا منو تحویل نمیگیرن، منو به حساب، من کیه بابا؟ بریزیم این حرفا رو دور. بسه. بعد از این همه جلسه رفتن، بعد از این همه قرآن به سر گرفتن، الهی العفو گفتن ها، نیت را خدایی بکنید. اگه قدر شما رو نمیدونن، اما امیر المؤمنین فرمود این باعث میشه شما تعالی پیدا بکنی. تو کار خودتو بکن، تو وظیفتو انجام بده، تو مسیر الهی بندگی تو بکن، وگرنه اگر قرار باشه چون مرا تحویل میگیرن من این کار را میکنم، پس دیگه با خدا چه حسابی داری؟ شما به خاطر تحویل گرفتنت. و لذا یکی از بحثای کلامی معروفی که ما در دنیای شیعمون داریم همینه. میگن آقا اینایی که مثلا ادیسون برق رو اختراع کرده، انشتین در دنیای علم چنین کرده چنان کرده، فلانی در عالم علم مثلا این همه خدمات کرده، خب اینا در پیشگاه خدا، خب جوابش خیلی راحت بزرگان ما دادن، میگن الاعمالو به نیات، نیتشون چی بوده؟ خدا میدونه، من که نمیدونم، من حق ندارم قضاوت کنم. من میگم لذا من سر قبر ادیسون رفتم، یه خونه محقری داشته در چیز نیوجرسی امریکا، اونور نیویورک، 400 هزار متر، خیلی محقرانه کوچیک، یه خونه 400 هزار متری، باغ بزرگ، خودشون خانومش هم تو باغشون جلوی ساختمونشون دفنن. من اتفاقا حالا بنا بود برم به جهتی اونجا رو ببینم، سر قبرش هم رفتم، گفتم من که نمیدونم در پیشگاه خدا چگونه ای، خدا یا تو میدونی یا بندت، لذا فاتحه بخونم که مسلمان نیست، چیزی دیگه هم نمیگم، فقط میگم خدا یا طبق نیتش بهش بده. خب خدا طبق نیت، اگه نیتش خدا بوده، بله خدا خیلی به چیزایی میده، اگه نیت شهرت بود، پول بود، یا رسید یا نرسید، اگر رسید خدا میگه به من چه، پول میخواستی گیرید اومد دیگه، شهرت میخواستی گیرید اومد، یا گیرید نیومد به من چی، میگه برای من کردی، برای مردم کردی، برای پول کردی گیرید تاب نیومد، خب برو از مردم شکایت کن، به من ربطی نداره. لذا یک انسان تو مرحله نیت باید کار کنه. حالا اجازه بدید من این نیت قبیح، نیت حسن، نیت احسن، دیگه از او بالاتر نداریم، بالاتر از خدا نداریم، لذا کار هم باید برای خدا باشه. حالا اجازه بدید ببینید روایات ما در این زمینه به ما چی یاد میدن. امیر المؤمنین علیه السلام در غرر الحکم لا یکمل صالح العمل، انشاءالله در ادامه عرض خواهم کرد، اگر این همه قرآن گفته الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آمنوا و عملوا الصالحات، یه بحثی مرحوم علامه طباطبایی دارن تحت عنوان عمل قلبی، عمل نفسی، عمل بدنی، خیلی عمیقه تو المیزان در ذیل همین آیات، امشب نمیرسم چون بحث ضایع میشه، حیف، بعد خواهم گفت. میگه درست نماز یه عمله، ولی یه عمل جوارحی دارید، یه عمل بدنی دارید، رکوع میرید، سجده میرید، زبان ذکر میگه و همین کارهایی که انجام میدیم، اما دو تا عمل قبل از این شما دارید. با توجه به اون دو تا عملی که این عمل ارزش پیدا میکنه، یکی عمل قلبی که عمل قلبی به نیت مربوطه، یکی عمل نفسی که به اخلاق مطرحه. نیتتون در این عمل چیه؟ اخلاقتون در این عمل چگونه است؟ تا اون دو تا درست نشه این درست نمیشه. لذا ایمان اون دو تاست، ایمان عمل قلبی و عمل نفسیه، لذا ایمانم نوعی عمله، ولی عمل قلبی، انشاءالله اینو عرض میکنم. لا یکمل صالح العمل، عمل صالح یک عمل کاملی نمیشود، یا یک عمل عمل صالح کاملی نمیشود الا به صالح نیه، نیت صالح باشه. خب نیت صالح چیه؟ روایات همه اینا رو برای ما توضیح داده. شما دقت بفرمایید، امام باقر علیه السلام بهار جلد 67 صفحه 111، لا یکون العبد عابدا لله حق عبادته. خب الان روزه گرفتیم الحمدلله، نماز مغرب شاتون هم خوندید خدا قبول کنه، شب جمعه است اومدیم بشینیم از قرآن، روایات، مکتب اهل البیت، انشاءالله یک چیز گیرمون بیاد. خب اینا نوعی عبادت دیگه. ولی حالا امام به باقر علیه السلام، لا یکون العبد عابدن لله حق عبادته، هیچ بنده ای وقتی عبادت خدا داره میکنه عبد واقعی نیست، حق عبادت رو انجام نداده، حتی تا اینکه چی؟ ینقطع عن الخلق کلهم الی فحین ازل یقول، به کلی از مردم قطع امید کنه، یعنی هیچ توقعی از این عملش از بندگان خدا نداشته باشه، هیچ، به کلی قطع کنه. شما تو مناجات شعبانیه، خب ماه رجب مقدمه سازی کردید، ماه شعبان کلی مقدمه سازی کردید، وارد ماه رمضان بشید که عبادت رو به اون شکلی که خدا میخواد در ماه رمضان انشاءالله بتونید انجام بدید. خب یکی از مناجات هایی که همه ائمه مقید بودن و هر شب هم گفتن این رو انجام بدید تو ماه شعبان، مناجات شعبانیه، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک حتی ینقطع عن الخلق کلهم الی فحین اذن یقول هذا خالص لی فیقبله بکرمه، این یه عمل خالصی از من که خدا به کرمش این رو بخواد قبول بکنه. شما وقتی در مبانی دینی ما میخواید به این نوع از بحث های عبادی توجه کنید، میبینید همه اینا رو ربط میدن به اون زمینه ای که به عنوان نیت و اصل برای عمل مطرحه. حالا اجازه بدید که دو تا روایت کوتاه هم از امیرالمؤمنین بخونم، بعد به اندازه ای که وقت اجازه میده یه بحثی رو از خریت این میدان، زحمت کشیده این میدان، مرحوم شیخ بهایی، مردیست اینا خون دلها خوردن، رنج ها بردن تا تونستن خالص بشن. وقتی خالص شدن دیگه خیلی چیزا براشون روشن شد. ببینید یه اشارهی بکنم، ماه رمضانه، انشالله این آرزوها رو بکنیم، اب نداره، خداوند عنایت بکنه. ببینید این یه برنامه تلویزیون گذاشته، 2-3 سال زندگی پس از زندگی، خب چیز خوبیه، من بعضیاشو موفق شدم ببینم، واقعا یه هشداریست. کسانی که حتی مذهبی نبودن، هیچ باوری نداشتن، ولی یه لحظه ای که مقدار روح از بدن فاصله میگیره، حقایق عالم رو میبینن، میگه بله همه چیز برای ما روشن شد. اینو در اصطلاح عرفانی میگن شهود موتیه، یعنی انسان وقتی داره میمیره، چون تعلق نفس از بدن و مادیات جدا میشه، این تعلقات چون حجابه، حجاب میره کنار، حقایق روشن میشه. اگر انسان خالص شد، موتو قبلا تموتو شده، خالص برای خدا شد، یعنی نیت خدایی شد، تعلق مادی کنار میره، تعلق مادی کنار رفت، همه حقایق رو در همین عالم میبینه، در همین عالم. یکی از دوستان نقل میکرد، یکی از آقایون نقل میکردن، از قول حضرت آقای جوادی آملی، فرمودن من مدینه مشرف بودم، زیارت کردم حرم پیغمبر رو، یه گوشه نشسته بودم، تو حال خودم بودم و از خدا درخواستم، مثلا یه چیزایی میکردم، دیدم یه بنده خدایی از دور داره میاد، اومد جلو به من سلام کرد، ظاهرا منو شناخت، گفت من یه کاسب معمولی هم در شیراز، آب میوه گیری دارم، آب میوه میگیرم به مردم میفروشم و سعی دارم که آدم خوبی باشم و حالام الحمدلله مشرف شدم، ولی یه قضیه ای حاج آقا برای من پیش اومد، من به هیچ که نگفتم، الان شما رو دیدم دوست دارم با شما در میان بذارم. خب من معمولا چون آب میوه فروشی دارم، یخ فروشی ها قراردادی داریم، صبح چند تا قالب یخ میارن پشت در مغازه ما میذارن میرن، من که میام این یخ ها رو بر میدارم، شستشو میدم، تمیز میکنم، ریز میکنم، میریزم تا شب آب میوهی که میخوام به مردم بدم، خب باید با یخ خنک باشه بدم. یه روز صبح از راه که رسیدم، سوار ماشینی بودم، تاکسی بودم، پیاده نشده دیدم این قالبای یخ پشت در مغازه منه، از تو قالب یخ شعله آتش میاد بالا. یخ داره میسوزه. گونی پیچیده بودم، گونی چیزیه، ولی آب دویدم اومدم جلو دیدم هیچ خبری نیست، نه اون یخه. خدای من با چشمم دیدم شعله میرفت بالا. یخ رو شستم گذاشت، من نفهمیدم این چی بود. آی جوادی فرمودن که بهشون گفتم که شما این لیوانی که آب میوه به مردم میدید اول یخ رو میندازید بعد آب میوه توش میریزید بهشون میدید؟ و بله. فرمود شما یه لیوان آب میوه قراره بدید، ولی اون مقداری که یخ میدید این آتشه. یه لیوان جدا بذار، آب میوه یه لیوان رو بده، اگه طرف یخ خواست یه لیوان بزرگتر اون یخه بنداز توش که مدیون نشی. گفت این مگه قرآن نمیگه لترون الیقیم ثم لترون الجحیم لو یعلمون علم الیقین لترون الجحیم؟ یه لحظه خدا چشمتو باز کرد، آدم خوبی بودی، خواست به تو نشون بده این جهنمه، حرام نخور. برادر من، خواهر من، ماه رمضان خالص بشیم ببینیم. لازم نیست هی بدویم دنبال خونه این اون، در خانه این اونو بزنیم، در خانه دلو بزنید، بریزید بیرون غیر خدا را از دل. لذا حدیث رو ببینید، تصفیت العمل با صاد صاف کردن، تصفیت العمل خیر من العمل. این امیر المؤمنین من و شماست، افتخار من و شما اینه که علی علی بگیم و دم از علی بزنیم، و این علی من و شماست، جانم به فداش. تصفیت العمل خیر من العمل. اونی که از خود عمل مهمتره خالص کردن عمله، صاف کردن عمله. عزیزان من، والله قسمه میترسم، دارم برای خودم میگم، شما میشنوید، برای ما مذهبی ها این خطر از غیر مذهبی ها بیشتره. شیطان رهامون نمیکنه، نمیتونه دیگه به من و شما بگه روزه بخور ان شاء الله، نمیتونه بگه نماز نخون، ولی میتونه تو نماز و روزه من نفوذ کنه، غیر خداییش بکنه. اون وقت چوب دو سر طلا، روزه نخوردیم فایده‌ام نداشت، نماز خوندیم ولی اثری هم بر ما نبخشید. صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغانی حریص و بینوا، دم به دم پا بسته دام نویم، هر یکی گر باز و سی مرغی شویم. هر زمانی می رهانی ما را و باز سوی دامی می رویم ای بی نیاز. ما در این انبان گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، که این خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبان ما لانه زده است، در فنش انبان ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. بیایم در خانه دلو بزنیم. لذا به ما گفتن یکی از بهترین عبادت هایی که اثر عجیب داره نماز شبه. چرا؟ چون تنها یه گوشه تاری خلوت و دعای ابو حمزه سحرها گوشه خلوت، برای اینکه انسان بتونه دلش رو خانه تکانی بکنه. امیر المؤمنین علیه السلام، بهار جلد 1 صفحه 288، تصفیت العمل اشد من العمل. عجب بیاناتی، صاف و خالص کردن عمل سخت‌تر از خود عمله. بله، چون شما ببینید، خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان بود، می‌فرمودند که آقا اگر من به شما بگم امروز صبح، حالا فردا صبح جمعه است، ماه رمضان، تعطیلید، خونه اید، فردا صبح بشین رو به قبله بعد از نماز ظهر عصر 1000 بار بگو لا اله الا الله، مثلا به یه مقاماتی میرسی، این سخته؟ کاری داره 1000 بار آدم بگه لا اله الا الله؟ فرما این که سخت نیست. اما بگم فردا بعد از ظهر سر سجاده بشین یه مقداری به خود فرو برو، ببین واقعا نیتت چقدر خالصه. اونایی که تشخیص دادی توش خرد شیشه هایی هست بخوای دور بریزی، این چقدر سخته؟ از 10000 بار لا اله الا الله گفتن سخت‌تر هست یا نه؟ خیلی هم سخت‌تره. اونو بهش بچسبید. لذا امیرالمؤمنین میفرمایند تصفیت العمل اشد من العمل. صاف و خالص کردن عمل از خود عمل سخت‌تره و تخلیص النیه عن الفساد اشد على العاملین من طول الجهاد. تخلیص نیت، خالص کردن نیت از فساد، از اون آلودگی‌هایی که تو نیت راه پیدا می‌کنه. این آلودگی که میگیم یه دفعه تو ذهن نیاد. به قول برخی بزرگان می‌فرمودن که شما تابستون هوای بسیار گرم، سابقا توی بازارها کنار مغازه‌ها از این خدمات انجام می‌شد، حالا انشالله هنوزم هست، مثلا فرض کنید هوا خیلی گرمه، بندگان خدا تشنه میشن، یه بنده خدای اومده حالا یک مثلا به جای آب سرد کنی یا منبع آبی حتی یک مثلا پاتیل بزرگ شربت عسل درست کرده، یخ هم توش انداخته، حالا خاکشی هم توش ریخته، بندگان خدا تشنه اید بیاید مثلا از این حالا بعد از افطار بنوشید، یک پاتیل عسل مثلا 200 لیتری درست کرده آنی، یه فضله موش توش بندازید همه نجس میشه یا نه؟ یه ذره هوا، یک ذره غیر خدا، یک ذره ریا وقتی وارد نیت میشه همه رو خراب میکنه. سخته. امیرالمومنین میفرماد اشد من العمل. آقا الان حالا که روزهای مقداری کوچیک‌تر شده، شما چند سال قبل که اوایل تیر و مرداد بود روزه طولانی، هوا گرم، واقعا آتش هم خیلی آدم رو اذیت میکرد، حالا بعضی افراد مثل بنده که کلیه‌مونم حساس بود واقعا دیگه یک ساعت دو ساعت مونده بوده به افطار، این آتش داشت داغون میکرد آدم رو. یا من دو سه سال قبل توی تورنت چیز که بودم، ادمونتون که بودم، روزای 19 ساعت و 20 ساعته، ولی حالا این عمل 19 ساعت 20 ساعت روزه گرفتن، 3 4 ساعت وقت افطار و مثلا سحری، ولی امیرالمومنین میفرماد این سخت نیست، نیت و خالص کردن سخت. بله، چون آدم باید اینا رو دور بریزه، این آلودگی ها رو دور بریزه. و تخلیص و نیه عن الفساد اشد علی العاملین من طول الجهاد. در تمام طول جهادی که یه انسانی مشغول مبارزه و جهاد و کوششه، خالص کردن نیت از اون سخت تره. ولی افضل الاعمال احمزها. خب بله زحمت داره، با زحمت کشید تا به جایی رسید. پس چرا امام جواد علیه السلام، وقت اجازه نمیده بقیهش رو بذارم بعد شب جمعه آینده اگر عمری بود انشاءالله، امشب رو جمع‌بندی بکنم. ببینید، گفتم اولین دعایی که بعد از غروب ماه شعبان، اول ماه رمضان، امام علیه السلام داره به ما یاد میده، چی میگه؟ خدایا منو از اونایی قرار بده که نیت کند و عمل داشته باشد. بله، از کسانی نباشم کسل، تنبل، بیحال، بدون تلاش. باید یه مقدار کوشایی. من بارها تو همین حسینیه عرض کردم، بنده به چشم دیدم به خدا قبطه میخورم، پیرمرد 80 ساله ای که مثلا نواز مستحبی یکی از شبهای ماه رمضان، ماها فرض کنید 40 سالمون بود، اونا 80 سال، ما می بریدیم تو 40 سالگی این همه نماز رو استاده بخونیم. این پیرمرد 80 ساله از بعد افطار تا نزدیک سحر همه این عبادات رو استاده انجام میداد. حال داشتن، کار میکردن، تلاش داشتن، این تو مرحله عملشون بود. لذا امام علیه السلام به خدا عرض میکنه من از اونایی نباشم که شقیه و کسله، شقاوت، تاریکی دل و بیحالی، تنبلی، خستگی. به قولی بنده خدایی میگفت 3 ساعت بشینیم با هم گعده کنیم، حالا غیبت و نمیدونم جوکای بیمزه خسته نمیشیم، یه دعا میخوایم بخونیم هی دهندره میکنیم. بابا اینا گرفتاری درونه، درون آماده نیست، باید به درون پرداخت. ماه رمضان ماه اصلاح درونه. اللهم اجعلنا ممن نوا و عمل. من از اونایی قرار بده که نیت کرد و عمل. نیت رو امام زمان علیه السلام به ما یاد داد و صدق و نیه. ولی دیگه اون بحث شیخ بهائی رو نمیرسم، اجازه بدید بذارم. شما تو دعای ابو حمزه این شبها میخونید یه فرازی از این دعا، خب زیادم خونده شده، یادم هم میاد اینجا قبل از کرونا ما یه تیکه هایشو از بعضی از مداهای عزیز پخش کردیم. من اجازه بدید یه اشاره‌ای بکنم این فراز دعا رو. ببینید چرا امام علیه السلام تو دعای ابو حمزه اینجوری با خدا سخن میگه، میگه که و اعنی بالبکا، خدایا کمکم کن تا گریه کنم. گول نخوردید این که آه شیعه گریه اوه، شیعه هی تو مجالس نشسته اشک میریزه. نمیدونید که این گریه و تا دل نشکنه اشک جاری میشه؟ هر چیزی بشکنه از ارزش میفته الا دل. وقتی شکست حالا کم کم زمینه ارزش پیدا کردن درش ایجاد میشه. لذا گریه یکی از عالی ترین گریه ها. گریه بر ابوالعباس الحسین حساب دیگه ای داره، بحثاش هم کردیم کاری ندارم. یکی از عالی ترین گریه ها گریه در خانه خداست، برای اینکه خدایا همونی که شبای قدرم انشاءالله میخواید با خدا زمزمه بکنید، این شبای ماه رمضان تو خونه ها تنها با خدا این زمزمه ها، خدایا میخوام خدایی بشم. نفس نمیذاره، شیطان نمیذاره، دوستان ناباب نمیذارن، دنیا نمیذاره، تعلقات نمیذاره. و اینی بالبکاء علی نفسی، خدایا منو یاری کن تا برای خودم گریه کنم، برای این نفسم گریه کنم. چرا؟ فقد افنیتو به تصویف ول آمال عمری. تصویف صوفه صوفه، هرچی بدی تو خودم سراغ دارم، گفتم حالا باشه بعدن، حالا باشه بعدن. با این تصویف، با این عقب انداختن و آمال آرزوهایی که برای خودم درست کردم، عمرم رو ضایع کردم. و قد نزلت منزلت الآیسین من خیری، ای خدا من به جایگاهی رسیدم، توی مرحله‌ای قرار گرفتم انگار دیگه از من یأس و مأیوس شدن از این که اهل خیر باشم داره پیش میاد. فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری، خدایا حالا اگه قرار بشه مرگم برسه با این حالم منو وارد قبرم بکنن، لم امهد لرقدتی ولم افرشه بالعمل صالح لزجعتی، کدوم عمل صالح داشتم و کدوم کارای خیر داشتم که برای اون جایگاه و اون عالمم، اون خانم رو برای خودم فرش کرده باشم. و مالی لا ابکی، وای بر من چه می شود مرا که چرا نگریه، ولا ادری الا ما یکون مسیری، نمیدونم وزم چه میشه، سیرورت و شدن من تو عالم دیگر چگونه، و را نفسی تو قادونی و ایامی ایو خاتو خاتلونی، خدایا میبینم نفسم داره کلا سرم میذاره، گولم میزنه، روزگار داره منو به بازی چه میره، و قد خفقد در رأسی اجنعت الما، موام سفید شده، پام دیگه لب گوره، هر لحظه ممکنه مرگم برسه. فمالی لاب کی، وای بر من چرا گریه نکنم، ابکیل خروج نفسی، ابکیل ظلمت قبری، ابکیل زیغ لحدی، گریم برای اون لحظه ای که جان داره از بدن خارج میشه، گریم برای تاریکی قبرمه، گریم برای تنگی قبر لادمه. ابکی لسال منکرن و نکی، من چه میدونم شاید فردا شب این موقع شب اول قبرم باشه. نکیر و منکر الهی بیان به من بگن چه کردی عمر تو، خدات کی بود یا پول بود و مقام بود و شهرت بود و دنیا بود یا نه. ابکیل خروجی من قبر اریانم، زلیلن حاملن سقلی علا زهری، گریه کنم بر اون که وقتی از قبرم خارج میشم، اریان و بی امکاناتی که با خودم بردم. گاهی به چپ نگاه می کنم، گاهی به راست نگاه می کنم، یعنی چشم امیدی آیا میشه فریاد رسی به فریادم برسه. حالا می کنم برم در خانه یک فریاد رس. روز داشت اون روز خیلی هم تشنش بود، میفرمود خیلی تشنم امروز، میخوام افطارم ولی کمی آب منوشم بعد افطار کنم. اون خبیث سمو در کوزه آب ریخت، آقا امام مجتبی اذان شد، ابتدا کمی از اون آب نوشید به نماز ایستاد، هنوز نماز مغربش کاملا تمام نشده بود. این سم چه کرده؟ بعد از نماز مغرب فرمود خواهرم زینب رو صدا بزنید. زینب سلام الله علیها، برادرم حسین رو بگید میاد، برادرم عباس رو بگید میاد، آقا امام حسین آمده. دیدن آقا امام مجتبی چون مار گزیده به خود میپیچد، درخواست تش نمود میخواد برگردونه، شاید انشاءالله این سم برگرده. حالا آقا مهدر بشه، یه وقت دیدم لخدای خون مثل پاره جگر تو این تشیر، یا للاجر خدا زینب امروز کنار این تشیر، لخدای خون معده برادر رو مثل پاره جگر تو تش میبینه. یه روزی هم تو مجلس یزید سر مرید امام حسین را تو تش میبینه، یا حسین و یا حسین و یا حسین صلی الله علیه یا رحمت الله الواسع یا باب نجات الامم. اللهم باسمك العظيم الأعظم أعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Allah, ya Rahman,
فنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المصدر مستنيسين ويا دليل المتهيرين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء مزدر زادا و یکجب و خدا به خودت قسم مزدری خدا بشریت گرفتاره خدا ارزش آهم از بین رفته خدا بیدینی داره قوغا می کنه خدا الهی یا حمید و به حمد محمد یا علی به حمد علی یا فاطر و به حمد فاطمه یا محسن و به حمد الحسن یا قدیم الاحسان به حمد الحسین و تسعت المعصوم من ذریت الحسین اللهم عجل ولیک الفرح اللهم عجل وليك الفرح اللهم عجل وليك الفرح اجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدا خدا به خداییت یا الله خدا به رحمان و رحیمیت یا الله خدا به ستاریت یا الله بر ما بشریت رحم کن صاحب ما را برسان دین ما ایمان ما نوامیس ما نسل ما در فتن آخر الزمان نجات مرحمت بفرما نقشای شوم دشمنان به خودشون برگردان جوونامونو محافظت بفرما حوائج مشروعه شیعان و این جمع روا بفرما اموات و زمی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان و آجخانم آجیان و علی آقای آجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده خدا به حق محمد و آل محمد، نیت خالص و عبادت خالص به ما مرحمت بفرما، ما را به وظیفمون در دوران غیبت آشنا و عامل بگردان. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب،
فرج مولانا صاحب الزمان. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسلين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج، يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار أموات المؤمنين المؤمنات على الخصوص أموات حاضرين وكساني كدرين جلسات شركت كردن دربتان، رحم الله من يغرأ الفاتحة مع السلوات.